أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نکاتی که در اون آیات قبل مونده است در ضمن آیات قرائت شده اون هم اشاره می شود. در آیه 35 همه سوره مبارکه اعراف چنین گذشت که یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اینجا قصه آیات الهی با تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه همراه است و معنی داستان سرایی و نقل قصه نیست. اصولا قصص قرآن هر کدام از اونا احسن است که احسن القصص است، یعنی بهترین وجه بیان قصه همان است که قرآن بیان کرده. احسن القصص نه احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص که معروف مطلق نوعی است، یعنی قصصا احسن. تمام قصه های قرآن احسن القصص است، یعنی به بهترین وجه آمده. منزه از کذب است، منزه از مبالغه است، منزه از افراط و تفریط است، حکیمانه است، حکمت در او آموزنده است و ماننده. نه احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا احسنا. خب اون قصص و اون قصه احسن است که تعلیم کتاب و حکمت را به همراه داشته باشد. احسن القصص معنیش این است که این قصه، چون قصص جمع دیگه، معنیش این است که این قصه از قصه های دیگر بهتر است. اما اینجا قصص نیست که جمع قصه باشد، این قصص است و مصدر است و مفرد است، قهرن مفعول مطلق نوعی می شود. این که فرمود انبیا می آیند قصص الهی را بازگو می کنند، این با تعلیم و حکمت همراه است. به دلیل اینکه وقتی ذات اقدس لا برخی از قصص را نقل کرد، به فرمود این نتی قصت هم لعبرتن لعول الالباب، معلوم می شود که آموزنده است. در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت، فرمود وقتی تبهکاران از دو گروه جن و انس به جهنم رفتند، آیه 130 سوره مبارکه انعام این است، خدا به اونها چنین خطاب میکند: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. در سوره اعراف خطابهای ابتدایی را بیان میکند، یعنی همه انبیا آمدند به اممشون گفتند به اینکه اگر رسولی آمده است آیات الهی را بر شما تلاوت کرده است بپذیرید. اونگاه یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. اونایی که نپذیرفتند و گرفتار جهنم شدند، در قیامت خداوند برابر آیه 130 سوره انعام به افرادی که در اثر عدم پذیرش آیات الهی وارد دوزخ شدند، اونگاه خطاب میکنند فرمود: یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم که یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. معلوم می شود که قصص انبیاء علیه السلام با انذار همراه است، با تعلیم کتاب و حکمت همراه است. مطلب دیگران است که در قالب این موارد خدا می فرماید که رسلون منکم، این که از جنس شما باشد خیلی کمک میکنه دیگه، این فرشته که نیست که شما بگویید ما نمیتوانیم به او تأثیر کنیم، این از جنس خود شماست. چون از جنس خود شماست، شما میتوانید کاملا بپذیرید و به او اقتدا کنید. این نقش کلمه منکم است که هم در سوره مبارکه اعراف آمده هم در سوره انعام. مطلب بعد، بله چون تقلیب دیگه، بله تقلیب است. برای جن باید رسولی باشد، نه از جنس جن، نه هر دو جا یکیست. چون وقتی خطاب به این مجموع میکند، مثل این خطاب به زن و مرد میکند، میفهمد به این که ای زنها ای مردها، مگر از جنس شما پیامبری نیامده، یعنی ملک نیست، موجودیست دیدنی، میتوانید با او سخن بگویید.
اما معناش نیست که از سنخ شما باشه، همون از سنخ شماست، یعنی موجودیست مرکب از جسم و روح و قابل دیدن است و حرفش قابل شنیدن است و مانند. لذا در قرآن از این تعبیرات کم نیست، اما هیچ جا به صورت روشن ندارد به این که مثلا ما پیامبری از جن داریم. برای جنها پیامبر هست، اما از جنس اونها باشد دلیل نیست. سطح درک اونها بعید به این حد برسد که مقام نبوت را پیدا کند. مطلب بعدی آن است که گاهی گفته می شود اونها که گفتن ربنا ها اولای ازلون آفعاتهم عذابن زعفن من النار، منظور این است که عذاب ما دامنگیر اونها بشود، یعنی ما را عذاب نکنید اونها را عذاب. اونها دو تا عذاب داشته باشند، هم عذاب خودشون هم عذاب ما را که ما را گمراه کردن، ما چرا معذب میشیم؟ این سخن ناصواب است، برای اینکه اگر یه وقتی تابع مستضعف فکری باشد او خب گرفتار عذاب نخواهد شد، اما بحث در مستضعفی است که حق برای او روشن شده است، با داشتن راه حق عمدن راه باطل را طی کرده است. به دلیل اینکه در سوره مبارکه سبع این چنین آمده است، آیه 32 سوره سبع این است که قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. در فضای این گفتگو برقرار می شود که مستضعفین که دنبال روی مستکبرینن می توانستن ائمه حق را انتخاب بکنن، شناختن، ولی به سوی اختیار به دنبال ائمه کفر رفتن. لذا در قیامت که جای احتجاج هست و هرگز اونجا جای باطل گویی نیست، حجت حق در اونجا ظهور می کند، مستکبرین به مستضعفین این چنینی میگویند به این که ما شما را گمراه نکردیم، برای اینکه هدایت به شما رسیده است. انحنو صددناکم عن الهدى بعد از جاءکم بل کنتم مجرمین. پس نشون میداد که اینها مستضعف فکری نیست، یعنی کسانی که تحت سلطه دیگری قرار گرفتن، سلطه پذیری را زمینه برای سلطه گری دیگری قرار دادن. یک کسی که سلطه پذیر است و می تواند سلطه پذیر نباشد، این چنین مستضعفی مقصر است. اما اگر کسی سلطه پذیر شد و نمی تواند سلطه پذیر نباشد، اون مستضعف فکری هم و مانند دارد. در چنین مواردی که دنبال رو با خودت مطبوعین هر دو به جهنم می روند و هر دو دارای عذاب مضاعفند، مال جاییست که مستضعف می تواند مستضعف نباشد ولی شد. نشانه دیگر است که وقتی ذات اقدس اله فرمان ورود جهنم داد، قالت خروفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، این مال بعد از محاسبه است. خب اگر این مستضعفین کسانی بودند که حجت خدا بر اونها تمام نشده بود، چنین گروهی که اصلا وارد جهنم نمیشوند، چون ورود جهنم بعد از مسئله تطایر کتب و انتاق جواره و سآل و جواب و محاسبه و سنجش و این هست. و اگر کسی واقعا معذور باشد یا جز مرجعون الی امر الله هم حتی باشد، دیگه خدا ممکن است که ما یتوب علیهم او یعذبهم، حالا ممکنه که توبه خدا و لطف خدا شامل اینها بشه. اما اینا که فرمان خدا به ورود جهنم دامنگیر اونها شد، معلوم می شود که اینها کسانی هستند که بعد از جا عمل خدا بودند، یعنی واقعا تبین الرشد من الغیب بعد بیراه رفتند. چون چنینند و در محاسبه برشون روشن شد که مجرمند، قهرن وقتی می گویند ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، معناش این نیست که ما را عذاب نکن و عذاب اونها را دو برابر کن، بلکه معناش آن است که ما را که عذاب میکنی، عذاب اونها مثل عذاب ما نباشد، دو برابر عذاب ما باشد. اونگاه جواب میاد که نه، شما هم عذابتون دو برابر است، اونها هم عذابشون دو برابر، منتها شما بررسی نکردی. در سوره مبارکه جن نمونه از این بحث هست، آیه 6 سوره جن این است و نوکان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عده‌ای از انسان‌ها به دنبال جن حرکت کردند، که اونها رو قدرتی که دارن مثلا مشکلات اینها را حل کنن. اونگاه این فزادوهم رهقا در مرجع ضمیر زادو خیلی اختلاف شده است که آیا این تابعین باعث ازدیاد جرم مطبوعین می شوند یا نه مطبوعین باعث ازدیاد جرم تابعین می شوند؟ یکی از محتملات اون آیه این است که این گروه چون دنبال روی اون مطبوعین هست و رجاله اونها هستند و ابزار دست اون هستند، باعث طغیانگری اون هستند. وقتی اینها به دنبال مطبوعین طاغی حرکت کردند، ابزار دست اونها میشوند. وقتی ابزار دست اونها شدند، باعث افزایش ظلم اونها میشوند. پس این تابعین باعث سلطه‌گری مطبوعین میشوند. فزادو این تابعین اون مطبوعین را رهقن به ظلما، چون این چنین است پس این تابع و رجالهی که به دنبال مطبوع حرکت کرده و وساط ظلم او را پهن کرده، این هم دو تا گناه دارد، عذاب او هم مضاعف است. که بعض از روایات هم این رو تأیید میکند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر شما نرفته بودید در دستگاه عموی و ما رو خانه نشین نکرده بودید، چنین مشکلی پیش نمی آمد. پس لکلن زعفون ولکن لا یعلمون ناظر به این است که کل واحد از تابعین و مسبوعین عذاب اونها مضاعف است، منتها این تحلیل برای شما حاصل نشد. مطلب دیگر است که آیا ینالهم نصیبهم من الکتاب به معنای تمامیت حجت است یا نه. این اشاره شد که حجت خدا تمام شد، برای اینکه اینجا به صورت فعل مضارع آمده نه فعل ماضی. فرمود به این که این گروه که تکذیب کردن، استکبار کردن، عالماً آمدن دین خدا را رها کردن، خدا به اینها مهلت میدهد تا اون چه برای اینها مقدر شده است از روزی برسد، نه اینکه حجت خدا تمام بشود. چون حجت تمام شده، اینا دیگه حالا مستکبرن تعدی میکنن، آیات الهی تکذیب میکنن، نه اینکه هنوز دارن فکر میکنن، نه اینکه ما اینها را مهلت میدیم تا حجت تمام بشود، بلکه مهلت دادیم حجت تمام شد، اینا مستکبرن بیراه میروند و آیات الهی تکذیب میکنند. بهرن این ینالهم نصیبهم من الکتاب به معنای همون عمر و روزی و مانند آن است که برایشون مقدر شد. سوال دیگر این است که حالا سعی بشه سوالات مربوط به همون اون بحث روز باشه، دیگه گذشته نباشه. سوال این است که اگر امر عطی الله و عطی الرسول امر ارشادی است، خب اونا که حرف ائمه علیهم السلام را عمل نکردن، اینا فقط اقیم الصلاه را عمل نکردن، دیگه بیش از یک گناه که انجام ندادن. چون امر ائمه علیهم السلام، امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشادی است، امر ارشادی که عقاب آور نیست. بنابراین اینا چرا باید دو عقاب ببینن؟ وقتی امر اینها ارشادی است، دیگه نباید عقاب ببینن. پاسخش این است که امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امر ائمه علیهم السلام ارشادی نیست، واجب الاطاعه است. ما اینجا چهار تا امر داریم که اون سومی و چهارمی یک سنخن، اون اولی و دومی امر نفسی هستند و مستقل. یک امری است که خدا دارد، همون اقیم الصلاه، آتوا الزکاة و مانند آن، جاهدوا فی سبیل الله، کتب علیکم الصیام، این امر است. این عوامل تشریعی است که ذات اقدس الله بیان کرده و رسول به معنه و رسول صلی الله علیه و سلم در ابلاغ. یه امری است که پیغمبر از اون جهت که امام است و مدیر جامعه است و رهبر امت است، دستوراتی میداد که کجا بجنگیم، کجا نجنگیم، با کی صلح کنیم، با کی صلح نکنیم و مانند. نظیر این که فرمود رهبر این گروه، فرمانده لشکر اسامه است، مبادا تخلف کنید، تخطی کنید. این امر دوم که اینها مربوط به حکومت و رهبری اینا برمیده. امر سوم عطی الله است که میفرماید اون چرا که خدا گفت اطاعت کنید. این امر عطی الله ارشاد است به اون اقیم الصلاة. امر چهارم عطی الرسول است که این ارشاد است به اون امرهایی که پیغمبر ائمه میکنه. این اوامر یعنی امر عطی الله ارشادی است، عطی الرسول ارشادی است، نه اون امری که خدا فرمود اقیم السلام یا پیغمبر فرمود اسامه فرمانده لشکر است، اون امری ارشادی نیست. اگر کسی حرف پیغمبر یا امام علیه السلام رو گوش نداد اهل جهنم است، نه برای اینکه اطیع الرسول اطاعت نکرد، بلکه اون امر اولی رو اطاعت نکرد. این امر اطیع الرسول ارشاد است و تابع مرشد الهی است، دیگه دو تا عقاب نیست. یکی این که چرا مثلا من گفتم اسامه فرمانده لشکر است شما گوش ندادید، یکی این که اطیع الرسول رو اطاعت نکرد، این نیست. اطیع الرسول ارشاد است به تابع مرشد الهی. بنابراین اون دوتا امر، امر نفسی است واجب الاطاعه است و مخالفتش جهنم دارد. این اوامر ارشادی است، اوامر ارشادی تابع مرشد الهی هست. مطلب بعدی آن است که وجه جمع بین آیاتی که داله بر عدم حزن و خوف برای عده از مؤمن است به روایاتی که داله بر خوف انبیاست، این چیوری است؟ خب اینا چون میترسند و مینالند خدا وعده داد که شما در قیامت ترسی ندارید. این سرمایه است، این که خبر نیست که ذات اقدس عراق فرمود مؤمنین در قیامت حزن و اندوهی ندارند، این که خبر نیست. یا مؤمنین در دنیا هراس و اندوهی ندارند، این که خبر نیست، این وعده است. خب برای کی؟ برای مؤمن. مؤمن کیست؟ مؤمن کسیست که سلاح هر بکا، یعنی اونی که دائما میناله مسلح است. خدا وعده داد تمام کسی که دائما اهل اشک و ناله است ما نمیذاریم او در قیامت مشکل ببینه. خب حالا شما اشک و ناله رو اگه از مؤمن بگیرید که رو خلع سلاح میکنید، ایشون مینالت خدا به او وعده میدهد، ایشون زجه میزند خدا به او وعده میدهد. فهمت من به کسی که اهل زجه است میگم در قیامت هراسی ندارد، نه اینکه الله خدا خبر بده که مؤمنین ترسی ندارن یا مؤمن رو خلع سلاح بکنه، نه اصلا این قابل جمع نیست. اصلا مؤمن سلاح حل بکن، مگر نان است که باید با دشمن بجنگه؟ اعدا عدو نفس و کلتی بین جنبه. اگر جهاد اوسط داشته باشه همین است، جهاد اکبر داشته باشه همین است، با نفس بجنگه این چیز است، با شیطان بجنگه این چیز. نمیشه سلاح مؤمن را از مؤمن گرفت برای اینکه خدا فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. سه چهار تا سوال است که یکیش مربوط بحث ماست، حالا بقیه در فرصت های دیگه. اون هم اولی هم باز خیلی مربوط بحث ما است که آیا در عالم برزخ قیامت محرم و نامحرم هست یا نه. نه اونجا چون جای تکلیف نیست، ولی اصلا کسی این خلاف نمی کنه. یعنی در بهشت می گفتن حوری قاصرات و طرفن، این با حور العین بودن که سازگار نیست. الحور العین گفتن هم جمع حورا عیناست هم جمع احور اعین است. مردها که بعد از نماز اون دعا را می خوانند و زوجنی به رحمتی که من الحور العین، این حور جمع حورا و اون این جمع عیناست. زنها که این دعا را می خوانند، یعنی این هور جمع احور است و اون این جمع اعیر است. به هر تقدیر اون فرشته ای که هوراست عیناست دیگر مژه کوتاه که نیست، در حالی که تعبیر قرآن است که قاصرات و طرف، این قصور طرف نقص است. اونجا دارد از جمال اینا سخن میگه. گفتن این کنایه از آن است که اصلا غیر همسر خود را نگاه نمی کند. عالمی است که لا لغبون فیها ولا تأثیم، اصلا کسی به این فکر نیست که در سهم دیگری تعدی کنه، خیال اصلا در اونجا نیست. شما معادل اون چی که در جهنم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، معادل اون چی که در جهنم آمده ببینید در بهشت نعمت است. در جهنم آمده کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اصلا محیط محیط لعنت است. در بهشت ببینید نزعنا ما فی صدورهم من غیب قیلن سلامن سلامن، محیط محیط سلم است. برخوردشون دعواهم فیها سبحانک اللهم، تحیتهم فیها سلام، نه تنها لسانن به یکدیگر سلام میکنن نظیر دنیا، بلکه نزعنا ما فی صدورهم من غیب، بلکه لا لغبون فیها ولا تأثیم، یه همچه فضای معطری. اونجا هم یلعنو بعض بعضا کل ما دخلت امتون لعنت اخرى، هر چه قبیح است در اونجا بد است، هر جا قبیح است اونجا اصلا نمیخواهند چنین چیزی. خب بنابراین اونها متعدد نداره چون قوی است. مطلب بعدی آن است که فرمود ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، خب اینا از اون مستکبرین معاند و لجوجن که فرمود لتنذر به قوما لدا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سن الخياط، درهای آسمان بر روی اینها باز نمیشه. البته منظور آسمان است که دعا در اون آسمان مستجاب میشود، آسمان است که فی السماء رزقكم، که رزق معنوی است، آسمان است که اوها فی کل سماء امرها، آسمان است که یتنزل الامر بینهن، چه این آسمانی درش به روی کفار باز نمیشود، نه این آسمان طبیعی که اینا مرتب با سفینه های بی سرنشین و با سرنشین دارن تردد میکنن، اون آسمانی که دعا به اونجا میرسد و مستجاب میشود، اون آسمانی که محور وحی است و او حافی کل سمه میرسد. دعای مؤمن به اونجا میرسد، یک اعمال مؤمن به اونجا میرسد، الهی از ادال کلم و تقیب العمل و صالح و یرفعو، به خود ارواح مؤمنین هم به اون عالم راه دارن سه. بنابراین درهای آسمان غیب به چهره مؤمنین گشوده می شود حیاً و میتاً، اما برای مستکبرین و مکذبین آیات الهی باز نمی شود. این مال اعمی از حیات و مماتشون. ولی بعد از مرگ برای از خرون الجنه حتی یلج الجمرو فی سم الخیاط، گفتن این تعلیق بر محال است، هرگز وارد بهش نمی شود مگر اینکه شطور در سوراخ سوزن قرار بگیره یا فرو بره. همون طوری که ورود شطور در سوراخ سوزن محال است، ورود مکذب مستکبرم به بهشت محال است. در اینجا چند مطلب است. یکی این که جمل در نزد عرب ها مثلی است برای چیزی که دارای جسه عظیم است. خیاط و مخیط سوزن را میگن، ابره سوزن را میگن خیاط مخیط. خیاط و مخیط اسم ابره به سوزن است. سم خیاط یعنی سوراخ سوزن. در عرب برای چیز تنگ و کوچک به سوراخ سوزن مثال میدن. تو عجب هم هست، در زبان های دیگر هم هست. حالا این دلیل نیست میگه از جای دیگر آمده به عرب. مطلب سوم آن است که گاه این دوتا را با هم ذکر میکنن برای تعلیق. میگن اگر شطور در سوراخ سوزن فرو رفت فرو مطلب هم میشود. چون این مثل هست، قرآن هم برابر با همین مثل سخن گفته است. یا نه، چون خود ذات اقدس اله این مثل را در کتابهای دیگر گفته، صحف انبیاء قبل فرموده، اعراب هم مثل عبری ها از این مثل استفاده کردن و رایج شده، قرآن هم برابر همون رواج اون چیزی که قبلا در کتاب‌های عهد عتیق و غیر عتیق فرموده اینجا هم بازگو کرده، نشون مردم میگفتن قرآن فرموده. این معنا برای برخی گفتن خیلی روشن نبود که شطور وارد سوراخ سوزن بشود. از ابن مسعود سوال کردن جمل چیه؟ فرمود جمل زوج و ناقه است. اون شطور نه رو میگن جمل. گاهی سوال میکردن که جمل چیه؟ فرمودن به این که شطوری است که دندون در آورده. این سوال ها برای این بود که یک مطلب تازه نصیبشون بشه. فکر میکردن که مثلا جمر همونطوری که برخی نقل کردن اون تناب های زخیم که هنگام لنگر انداختن کشتی از اون تناب های عظیم استفاده میکنن اون رو میگن جمر، جمر، جمر. 5-6 لغت هست درباره. خب ازا برخی حتی یل جل جملو فی سم الخیاط قرائت کردن، گفتن که مناسب با سوراخ سوزن هم اون باربند و تناب زخیم کشتی نگهداری است، اون مناسب با سوراخ سوزن است. اون چون از جنس نخ است و بالاخره مفتول هست اون را باید مثال زد، نه شطور. لکن این مثل رایج است. برخی از اهل معرفت که بر اساس محبت و رحمت آیات الهی را بیشتر تفسیر می کنند میگن این آیه در ردیف امیدوار کننده ترین آیات است. چند آیه در قرآن کریم است که روح امید از اونها استشمام می شود، یکم این آیه است: زیرا ولوج جمل فی سم الخیاط محال عادی است نه محال عقلی. زیرا ممکن است ذات اقدس اله جملی خلق کند که همه خصوصیت های جمل را داشته باشد، منتها فی غایت الصغر. میگن مورچه همه خصوصیت هایی که فیل دارد دارد، دستگاه گوارش او، دستگاه جذب و دفع او، دستگاه ادراکی و تحریکی او رو دارد، شاید شاهکم داشته باشد. میشد یه حیوان کوچیک همه اون چرا که حیوان بزرگ دارد داشته باشد. ممکن است ذات اقدس اله جمدی فی غایت صغر خلق کند که فی سم الخیاط فرو برود. اونگاه چون معلق علی حاصل است، معلقم حاصل میشود. این دور از ظاهر قرآن کریم است. گرچه لطف خدا بیشتر از جرم ماست، اما ظاهر قرآن همون تعلیق به ما است. برخی از ادیبان با استفاده از این طرزی حرف زدن که زمخشری در انوار ربیع ظاهره گفت گاهی این ابهامات و کنایه ها اونقدر دور است که انسان فرعادی نمیفهمد. شاعر چنین گفته است که بر من اونقدر غصه و رنج وارد شد که اگر بر شتر بار می کردم کافر وارد بهشت می شد. بر من اونقدر مصیبت وارد شد که اگر این مصیبت ها را بار شتر می کردم کافر وارد بهشت می شد. یعنی اگر این مصیبت ها را بار شتر می کردم شتر نحیف می شد، لاغر می شد، ضعیف می شد به قدری که بتواند فی سم الخیاط فرو برود. خب این خیلی دور سخن گفتن است، خیلی مبهم در مبهم حرف زدن است، ولی بالاخره این مثل قبلا هم رواج داشت، بعدا هم رواج پیدا کرد. بعد فرمود این چنین نیست که حالا مخصوص مستکبر باشد، مخصوص مکذب باشد. اگه کسی تبهکار بود به چنین عذابی گرفتار می شود به کذاله که نگذر المجرمین لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش و كذلك نجزي الظالمين. اینا کسانی هستند که احاطت بهم خطیئته. خب اگر کسی احاطت به خطیئته ان جهنم لمحیطة بالکافرین، کسی که حرف میزنه گناه، فکر میکنه گناه، غذا میخوره معصیت، زندگی میکنه در شؤون حرام، این آناء اللیل و اطراف النهار تو معصیت داره زندگی میکنه. خب چنین کسی که احاطت به خطیئته، چنین کسی هم توهی تو به نار جهنم. لذا این که فرمود اینا یه بستری از جهنم داره. جهنم را هم که اسمی است از اسماء آتش، و گفتن منشأش این است که اون چاهایی که خیلی عمیق است میگن بئرون جهنم، اون چاهای عمیق رو میگن بئرون جهنم. قعر جهنم هم چون زیاد هست از این جهت این مرکز آتش رو میگن جهنم. خب بستری از جهنم در اختیار این هاست. یک، روپوشی از آتش در اختیار این هاست. پس لهم من جهنم مهادا که زیرانداز این هاست، و من فوقهم قواشن قاشیه هایی از شعله که رو انداز است. این چه اینست که پهلوهاش راحت باشد که اگر کسی احاطت بهی خطیئته جهنم هم احاطت به. این که زیر رو را ذکر فرمود این اشاره به احاطه است، به دلیل این که در بخشهای دیگری که سخن از فوق و تحت است اونجا از احاطه سخن به میان می آید. در آیه 16 سوره زمر این است که لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوف الله به عباده یا عباده فاتقون. و از این روشن‌تر و صریح‌تر آیه 54 و 55 سوره مبارکه عنکبوت است. همود یستعجلونه که بر عذاب، اما به این جهنم لمحیطتون بالکافرین. خب چجوری محیط است؟ یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. این که فهمود فوق و تحتشون را شعله پر کرده نه معنیش اینه که اطراف خالی، یعنی از بالا پایین اینا مشتعلن و درونشون هم که بر اساس نار الله الموقده ذهی تطلی و الافعده مشتعل است. و به اونها گفته میشه ذوقوا ما کنتم تعملون، شما از درونتون شعله در میامد، از بیرونتون شعله در میامد. درونتون عقاید و اخلاق زشت بود، بیرونتون اعمال زشت بود. نه زوغو به ما کنتم تعملون، نه زوغو ما کنتم تعملون. این همونه دیگه. در سوره مبارکه توبه آیه 49 این است: و من هم من یقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافر. این ان جهنم لمحیطتون بالکافرین ظاهر مشرق در متلبس بالفعل است و در باره من قضا عنه المبدن برخی گفتن، اما نسبت به متلبس بعدی که اندل کل مجاز است. در جریان سوره مبارکه توبه که دارد و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین سخن از قیامت نیست، الانم محیطه، منتها این بشاره ها درک نمی کنن. مثل کسی که تخدیر شده است، بیهوش است، او رو در اتاق عمل قطعه قطعه می کنن اما هیچ درک نمی کنن. لامرو که این هم رفی سکرت هم یعنه هم کسی که مست دنیاست و واقعا سفر آورده این اشتغالات دنیا، این در این حال که می سوزد ادراک نمی کنن. و اون چی که در اون آیه آمده است که جهنم محیطتون به هم یوم یغشاهم، اینا مثبتینه، چون مثبتینه دلیل بر تقیید نیست که ما اختصاص بدهیم به تقیید بکنیم بگیم این مربوط به قیامت است. نه، هر دو هست، یعنی هم در دنیاست هم در قیامت. و این جهنم لمحیطتون بالکافر، الان هم یتوفون بینه و بین حمیم من النا، الان هم بین محل کارشون و محل زندگیشون بین دو آتش در حرکت بکنن، این تو درک نمی کنه. خب این که فرمود لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواش، و در ذیلش هم علت را ذکر کرد و هم تعمیم داد این علت را، فرمود به این که به کدار که نجزی الظالمین، این اختصاصی به اون گروه گذشته ندارد.
والحمد لله رب العالمین.